رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان عزیز سلام، روز شما بخیر. ساعت 10 شب سه شنبه 29 آگوست 2016 میلادی در واشنگتن برابر با 9 سنبله 1395 هجری شمسی در افغانستان است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و با آرزوی صحت و سلامتی شما برنامه را با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
امضای یک توافقنامه بزرگ همکاری لوجستیک دفاعی بین امریکا و هند. خواست امریکا از ترکیه مبنی بر تمرکز روی مبارزه علیه داعش و احتمال رخنه اکرها به سیستم انتخاباتی امریکا.
و همچنان در بعد از اخبار گزارش هایی داریم از اینکه کمپاین خزانی واکسن پولیو در فاریاب آغاز شده. در روز دوشنبه نخستین دور کمپاین خزانی پولیو برای محو مرض کشنده فلج اطفال در سرتاسر ولایت فاریاب آغاز شد. و در بعد از این گزارش ما یک گزارش مستقیم از ولایت ننگرهار خواهیم داشت. شما رادیو آشنا را دنبال کنید، اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام و صبحتان بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرهای برنامه این ساعت. مقام های پاکستانی میگویند طلبای افغان که از یک مدرسه در شهر کویتیان کشور توقیف شدند به افغانستان برگشتانده می شوند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
ندیم حسین یک افسر پلیس پاکستان روز دوشنبه گفت افغان های توقیف شده از این مدرسه بین 14 تا 18 سال عمر داشته و هیچ سند مبنی بر اجازه بود و باش در پاکستان در اختیار ندارند. ندیم حسین افزود مدرسه ای که مورد هجوم قرار گرفته است به دلیل نداشتن اسناد ثبت از سوی پلیس پاکستان مسدود گردید. پلیس پاکستان روز شنبه بر یک مدرسه در شهر کویته ایالت بلوچستان هجوم برد و 106 شاگرد افغان را از آنجا توقیف کرد. این اقدام بخشی از تلاش های اسلام‌آباد در جهت تشدید مبارزه علیه مدارس لجام گسیخته مذهبی عنوان شده است.
ایالات متحده و هند یک توافقنامه بزرگ لوجستیک دفاعی را امضا کردند. به اساس این توافقنامه نیروهای هندی و آمریکایی می توانند به خاطر ترمیم و اکمال تجهیزات نظامی از پایگاه‌های یکدیگر استفاده کنند. این توافقنامه روز دوشنبه توسط وزرای دفاع آمریکا و هند در مقر وزارت دفاعی ایالات متحده در حال امضا شد که دهلی جدید در ماه جون لقب شریک بزرگ دفاعی واشنگتن را به دست آورد. قرار است نیروهای آمریکایی و هندی به زودی تمرینات مشترک نظامی را در ماه آینده در کوههای شمال هند نیز برگزار کنند. یک گروه بین المللی حامی حقوق خبرنگاران میگوید هند در حفاظت خبرنگاران که با خطر خشونت روبرواند ناکام مانده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران روز دوشنبه با نشر گزارش افزود که این ناکامی حکومت هند سبب شده تا خبرنگارانی که مورد فساد اداری را افشا می سازند با محیط پرچالش روبرو شوند. به اساس یافته های این گزارش از سال 1992 تا کنون 27 خبرنگار در هند کشته شده است و بسیاری از این قضایا کاملا بدون مجازات باقی ماندند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده از ترکیه خواست تا روی مبارزه علیه داعش تمرکز کند و با نیروهای کرد متحد واشنگتن در سوریه نجنگد. اردوی ترکیه و شورشان سوری متحدان کشور از 6 روز به این سو جنگ علیه کردهای سوری و جنگجویان داعش را در داخل خاک سوریه آغاز کردند. کردهای سوری که بخشی از نیروهای دموکراتیک سوریه می باشند، متحد اصلی آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه اند. پیش از این واشنگتن گفته بود که درگیری های اخیر بین اردوی ترکیه و کردهای سوری متحد آمریکا غیر قابل قبول می باشد. در یک خبر دیگر، وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر شهروندان این کشور را در مورد افزایش تهدیدات از سوی گروه‌های دهشت افغان در ترکیه هشدار داد. در هشداریه‌ای که روز دوشنبه توسط وزارت خارجه آمریکا نشر شد، از آمریکایان خواسته شده تا از سفر به مناطق جنوب شرقی ترکیه به ویژه مناطق هممرز با سوریه بپرهیزند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین میاد خروج داوطلبانه اعضای خانواده کارمندان سفارتخانه آن کشور در انقره و جنرال قنسولگری آمریکا در استانبول را تا تاریخ 23 سپتامبر تمدید کرد. در صورت خروج داوطلبانه، اعضای خانواده دیپلمات‌های آمریکایی با پروازهای رایگان از ترکیه خارج خواهند شد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به شواهد دست یافته است که نشان دهنده رخنه هکرهای خارجی به سیستم انتخاباتی دو ایالت آن کشور می باشد. بخش مبارزه با فعالیت‌های سایبری FBI در 18 اگست یک هشداریه را در این مورد صادر کرد، اما از ایالت‌هایی که مورد حمله هکرها قرار گرفته است نام نبرده بود. اما روز دوشنبه خبرگزاری یاهو به نقل از منابع خود گزارش داد که هکرها به سیستم‌های ثبت رای دهندگان در ایالت‌های آریزونا و ایلینوی رخنه کرده‌اند. یکی از مقام‌های انتخاباتی در ایالت ایلینوی گفته است که هکرها توانستند معلومات شخصی حدود 200 هزار رای دهنده را سرقت کنند. مقام‌های استخباراتی ایالات متحده نگرانند که ممکن هکرهای خارجی تلاش کنند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در ماه نوامبر مختل سازند. و خبر اخیر این که انتظار می رود شرکت فناوری اپل هفته آینده آیفون جدید را معرفی کند. قرار است شرکت اپل محفل معرفی تولیدات خود را به تاریخ 7 سپتامبر در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا برگزار کند. اپل تا کنون در مورد معرفی آیفون جدید چیزی نگفته است، اما تولیدات جدید این شرکت بزرگ فناوری معمولاً در ماه سپتامبر، یعنی در جریان محفل خزانی معرفی تولیدات آن شرکت نمایش داده می شود. اپل در 12 ماه گذشته بیش از 214 میلیون آیفون فروخته است. پایان خبرها.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده‌ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
خب شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که روز خوبی را آغاز کرده باشین. برنامه را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. روز دوشنبه نخستین دور کمپاین خزانی پولیو جهت محو مرض کشنده فلج اطفال در سرتاسر ولایت فاریاب آغاز شد. با گفته مقامات صحی در فاریاب، این کمپاین از سوی 841 تیم در تمام محلات فاریاب برای مدت 4 روز جریان پیدا می کنه و در این کمپاین بیش از 668 هزار کودک از 6 ماه تا 5 ساله واکسن خواهند شد. مسئولان صحی در فاریاب برای موفقیت این کمپاین از خانواده ها می خواهند که سهم فعال در زمینه داشته باشند. نصیر احمد اغلی گزارش می دهد.
نخستین کمپاین خزانی واکسین پولیو یا فلج اطفال به شمار شهر میمنه در تمامی ولسوالی های ولایت فاریاب آغاز گردید.
نام چیست؟
واکسین شدم 4 ساله.
واکسین میکنی یعنی؟ این واکسین چقدر فایده داره برات؟
دکتر اسمت الله محمدی، عامر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، بر رادیو صدای آمریکا میگوید که در این کمپاین از 141 تیم صحی تنظیم شده در تمامی محلات فاریاب برای مدت 4 روز جریان می‌یابد و در این کمپاین بیش از 668 هزار کودک از 6 ماه تا 5 ساله را واکسین می نماید. دکتر اسمت الله محمدی می گوید
این پروگرام باید کاملا پروگرام بی‌طرف بوده، چرا این پروگرام سیاسی نظام نبوده. ما خدمت خود به اطفال می کنیم. اطفال گناهشان چی است؟ هیچ پروگرام سیاسی نظامی عذاب نمی شناسند. تقریبا در کل ولایت فاریاب 352 هزار باید اینا واکسن ضد فلج اطفال OPV بگیرند و 316 هزار تپل باید کپسول ویتامین ای تطبیق شود در این مدت 4 روز.
با این حال سید انور سادات والی فاریاب بر تطبیق موفقانه این کمپاین از سوی واکسیناتوران تاکید میکند و از علمای دین، بزرگان مردمی، زنان و حتی از طالبان میخواهد که برای نجات کودکان از شر این مرض سهم فعال بگیرند و نگذارن اطفال از واکسن باز بمانند. والی فاریاب میگوید
مرض کشنده و واقعا خطرناک که در جهان حتی یک نفرم باقی بمانه، پس دوباره در اون منطقه در اون ساحه واکسین شروع میشه. این دشمن بشریت هست، دشمن سعادت انسان هست، دشمن فرزندان و دشمن آینده ما هست. به هر قیمتی که هست ما باید فرج اطفال را در کشور خود از بین ببریم تا در جهان از بین بره. این جای بسیار شرم است در دو تا کشور اسلامی نام افغانستان و پاکستان این مرض مهلک کشنده هنوز باقی مانده.
در مناطق دوردست مردم بیشتر موضوعات را از طریق منابر و موضوعهای علمای دینی می آموزند. از همین رو در کمپاین پولیو علمای دینی نیز در ولایت فاریاب نقش مهم دارند. مولوی محمد اسماعیل مجاهد عضو رهبری شورای علمای فاریاب می گوید علما و اقشار مختلف جامعه برای ریشه‌کن سازی مرض پولیو یا فلج اطفال باید مبارزه جدی کنند. مولوی محمد اسماعیل میگوید
میکروبی که واقعا فراگیر جهان بوده و شمولیت ای در جهان کمتر مانده که صرف افغانستان و پاکستان مانده، که انشالله افغانستان شاید هم در ردیف اول قرار بگیره. دوستای ما مطلع شوند از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، همه مردم باید با خبر شوند. الحمدلله بسیار کلان نعمت است برای ما و انشالله از طریق منابر باز هم به جدیت میگیریم.
با این همه یک تعداد از خانواده هایی که اطفالشان را در شهر میمنه واکسین کرده اند با خرسندی از تطبیق این واکسین رضایت خود را نشان میدهند و از دولت میخواهند که برای نابودی این مرض باید تلاش همه جانبه کند.
ما یک خانم خانه هستم، از دکترها، از همین نفرهای که مایه میکنه، کارمندا، از همین ها تشکری میکنه.
کمپاین خزانه واکسین پولیو در حال آغاز میگردد که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 8 واقعه مثبت پولیو در نقاط مختلف افغانستان ثبت شده است.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار عملیات تصفیهی جهت پاکسازی از مخالفان دولت برا انداخته شده. همین اکنون خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت روی خط تلفن قرار داره و مستقیما از محل گزارش میده. سلام آقای حسرت، لطفاً بگوین که این عملیات آیا تا حال هم دوام داره و اوضاع از چه قرار است؟
بله، مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار میگن که عملیات ویژه قوای مشترک افغان در ولسوالی چپرهار ننگرهار فقط برای سرکوبی آن از گروه های طالبان مسلح بود که دیروز ساعت 3 بامداد در چندین قریه ولسوالی چپرهار گرده هم آمده بودن و جلسات مختلفی داشتن. حضرت حسین مشکیوال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار میگه که ساعت 3 بامداد روز
ببخشن آقای حسرت اگر یک کم بلند صحبت بکنین آوازتان واضح نمیه بر ما.
حضرت حسین مشکیوال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به صدای امریکا گفت که ساعت 3 بامداد روز دوشنبه در قریه های سپین مسجد، سپری و تنگی طالبان مسلح جلسات عمومی داشتند، بخصوص در قریه سپین جماعت اینیا گرده هم آمده بودن، بزرگانشان نیز در این جلسه حضور داشتند و بر اساس اطلاعات قبلی قوای مشترک افغان که قوای هوایی نیز آنها را اکمال میکرد این جلسه طالبان را اینیا هدف قرار دادند در چندین قریه و به گفته مسئولان امنیتی ننگرهار در این عملیات ها 76 تن از طالبان مسلح کشته شده است و 37 تن دیگر هم زخمی شده است. اما در منطقه نظریات مختلف وجود دارد. در خود قریه سپین مسجد که بزرگترین جلسه طالبان اونجا برگزار شده بود یک باشنده از محل در خط تلفن به صدر امریکا گفت که شمار کشته شدگان بیشتر است ولی هویتشان هنوز هم روشن نیست که اینا کیها هستند. ولی قماندانی امنیت ننگرهار میگه که کشته شدگان و مجروحین همه باشنده خود ولسوالی های همجوار چپرهار یعنی مربوط به ولایت ننگرهار هستند. از حضور خارجی ها در این کشته شدگان و مجروحین اینا حرفی نمیزنند. طالبان مسلح مدعی شدند که در این عملیات درگیری نیز صورت گرفته و تا درگیری 13 تن شامل قوای افغان و خارجی را اینا کشتن ولی قوای افغان این ندای طالبان را رد می کنند. ولسوالی چپرهار یکی از
ببخشید آقای حسرت از زمین کسایی که اسیر گرفته شدن یا زخمی هستند آیا کدام تحقیق صورت گرفته باشه که اینا هویتشان معلوم شده باشه که از کجا هستند، از بیرون از افغانستان از دو طرف سرحد آمدن یا از اهالی هستند یا کیا هستند؟
بله اسیر کسی گرفته نشده، کسایی که مجروح شدن اونا هم توسط دیگه همراهایشان قادر به فرار از محل شدن. ولسوالی چپرهار یک ولسوالی است که کاملا کوهستانی و سوبلبور است، مناطق جنگلاتی داره. این واقعیت کدام مناطق رخ داده است؟ در زمان رخ داده است که اینجا فصل مختلف و خصوص جوار و جزاد اونجا به ثمر رسیده و طالبان به خیلی راحتی میتارن که در آنجا پناه بگیرن. قماندانی امنیت ننگرهار میگه که اینیا کسی را بازداشت نکردن در این جریان، فقط زخمی شدن. ولی تا جایی که بررسی کردن از حضور خارجی ها در این افراد اینیا معلوماتی ندارن. و من گفتم که کشته شدگان و مجروحین تا جایی که یا معلومات دارند همه داخلی هستند، اهل ننگرهار هستند.
بله از اهالی هستند.
اجسادشان در میدان نبرد باقی مانده است، به مویسافیدان و بزرگای قومی اونا را سپردن و احتمالات ای هم پولیس میگوید که است که بیشتر کشته شدگان از خود ولسوالی چپرهار هستند. هم مناطقی که بمباردمان صورت گرفته مربوط به من قریه ها هستند.
بله حالا فعلا عملیات تمام شده خاموش هست یا
عملیات به شکلی که دیروز آغاز شده بود جریان نداره؟ عملیات فقط برای تامین امنیت همون منطقه گزمه های پلیس و قوای هوایی جریان داره ولی به شکلی که دیروز را اندازی شده بود عملیات به اون شکل نیست. اصلا این عملیات یک عملیات ویژه بود که تا یک اطلاعات قبلی در ولسوالی چپرهار را اندازی شد. عملیاتی نیست که به طویل مدت باشه به خاطر چند روز دیدم داشته باشه.
بسیار تشکر میکنم از شما آقای حسرت. شب و روزتان بخیر باشه. تشکر.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
علت افزایش خودکشی دختران در ولایت دایکندی چی است؟ چگونه باید از آن جلوگیری به عمل آید؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
از مدت به ایسو انکشاف و بهره برداری از موترهای خودران به خاطر دور کردن مسئولیت از دوش رانندگان مورد توجه قرار گرفته و شرکت‌های معروف موترسازی در این زمینه با هم در رقابت هستند. مطلب است که از همکار ما نجیب الله احمدیار می‌شنوید.
شرکت موترسازی فورد اخیراً اعلام کرد که در 5 سال آینده موتر کاملاً بدون راننده را به بازار عرضه خواهد کرد.
We see autonomous vehicles طوری که ما میبینیم موتورهای بدون راننده تاثیر جدی را در جامعه دارند، مانند روش 100 سال پیش تولید زنجیره شرکت فورد. به همین منظور ما امروز اعلام میکنیم که فورد در سال 2021 موتورهای بدون راننده را به طور گسترده برای شرکت های عرضه کننده خدمات تاکسی تولید خواهد کرد. یعنی این موتورها شترنگ، اکسلیتر و بریک نخواهد داشت و واضح است که به راننده نیز نیاز نخواهد داشت.
شرکت فورد در حال برنامه ساختن موتورهای بدون راننده خود را اعلام می کند که شرکت های دیگر مانند مرسدس بنز و تزلا در نظر دارند به تدریج قابلیت خودرانی را در موتورهای خود اضافه کنند. ماه گذشته شرکت بی ام دبلیو یک جا با شرکت کمرسازی موبایلی اعلام کردند که در نظر دارند موتور خودران مجهز با اشترینگ را تا سال 2021 به بازار عرضه کنند. اما در عوض فورد مانند شرکت گوگل در نظر دارد که با بهتر شدن این تکنولوژی مستقیماً موتور بدون راننده بسازد.
بهترین فرصتی که ما با آن نگاه می‌کنیم به طور کلی دور کردن مسئولیت از دوش راننده است. تنها همین قابلیت می‌تواند وعده دهد که زمینه انتقال میلیون‌ها نفر از پیر و جوان را مساعد می‌سازد که فعلاً روش ارزان و قابل دسترس ترانسپورت برایشان وجود ندارد.
مدتی می‌شود که انکشاف و بهره‌برداری از تکنولوژی موتورهای خودران در معرض توجه قرار دارد. به ویژه بعد از حادثه ترافیکی موتور تزلا که در حالت خودران بود و باعث کشته شدن جاشوا براون، باشنده ایالت اوهایو شد. نظر به اظهارات شرکت تزلا، در این حادثه کمره موتر نتوانست تفاوت میان آسمان و بخش سفید رنگ یک تراکتور را که دور میزد تشخیص دهد و بریک های خود را فعال سازد و همچنان سیگنال های سنسر های رادار موتر را متوقف نکرد و براون نیز اداره موتر را به دست نگرفت. بعد از این حادثه، ایلون ماسک رئیس شرکت تزلا در توییتر خود نوشت که تزلا روی بهتر ساختن سیستم رادار خود کار میکند. در حالت خودران، موتور تزلا با استفاده از کمره ها، رادار و کامپیوتر اشیا را در جاده تشخیص می دهد و قبل از برخورد با آن موتور را متوقف می سازد.
اگرچه این حادثه به نهایت غم انگیز بود، اما وقت رئیس شرکت تزلا ایلان ماسک در این مورد صحبت کرد، گفت که آنها سیستم خودران خود را 130 میلیون مایل آزمایش کردند و در این فاصله هیچ یک از راننده های آنها کشته نشده است. در مقایسه با آمار موتورهای عادی که در هر 94 میلیون مایل 50 نفر در امریکا کشته می شوند، این تکنولوژی ثابت ساخته است که بسیار مسئول تر از وضعیت فعلی است و به مرور زمان بهتر خواهد شد.
در حال حاضر شمار زیاد از شرکت های موتورسازی در سراسر جهان در بخش افزودن قابلیت خودران در موتورها و در ساختن موتورهای بدون راننده با هم رقابت می کنند و هر شرکت در تلاش است تا در این زمینه پیشگام باشد.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
فعالان در شمال شرق نایجیریا کمپانی را راه اندازی کردند تا به گدایی یا سوالگری کودکان در آن منطقه خاتمه بدهند. کودکانی که در مدارس زندگی می کنند و او مدارس قرآن تدریس می دارند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
بر اساس گزارش ها خشونت هایی که از سوی گروه تندرو بوکو حرام اعمال می گردد موجب گرسنگی گسترده در برخی مناطق نایجیریا شده است و این گرسنگی کودکان را مجبور می کند تا دست به گدایی بزنند. کودکانی که در مدارس مصروف آموزشان قرآن کریم را حفظ می کنند. والدینی که قادر به تغذیه اطفالشان نیستند کودکانشان را به مدارس دینی می فرستند و خود در مناطقی زندگی می کنند که از مدارس دینی فاصله نسبتا زیاد دارد. طبق عرف معمول کودکان به خاطر پیدا کردن غذا باید دست به گدایی بزنند. عبدالعباس یکی از شاگردان مدرسه حسام میگوید فقط خوشبخت باید بود تا نان از طریق گدایی به دست آید.
گدایی بخت و طالعه است. بعضی وقت زمانی که برای گدایی بیرون می روید فورا نان به دست می آورید. بعضی اوقات دیگر نان به دست آوردن نمی توانید.
در مایدوگوری پایتخت ایالت بورنو در نایجیریا روزانه هزاران کودکی که مصروف حفظ قرآن کریم هستند در این زمان دست به گدایی میزنند. از چندین دهه بدین سو گدایی در بخشایی از نایجیریا معمول بوده است، اما در این اواخر در اکثر موارد مردم موجودیت گدایان را اذیت کننده تلقی میکنند. بلمامالی غوبیو معرخ مسائل فرهنگی میگوید که گداییگری حال در آن کشور خارج از کنترل شده است.
هزاران کودک خردسال بین 5، 6 و 7 سال به مایدیگوری آورده می شوند و رها می گردند. آنان والدین ندارند، معلم ندارند، سرپرست ندارند و هیچ کس از آنان مواظبت نمی کند.
عثمان محمد چندین سال قبل خود یکی از کودکان بود که برای امرار حیات دست به گدایی می زد. اما حال او تلاش می کند تا سیستم را اصلاح کند.
اگر آنان دست به گدایی بزنند، بعضی مردم آنان را مورد لاتکوب قرار می دهد و آنان را اذیت می کنند. آنان هر گونه توهین و تحقیر را تجربه می کنند. همه انواع تحقیر را می بینند.
عثمان در اطراف شهر می گردد تا کودکان را پیدا کنند که دست به گدایی می زنند. عمر محمد یک معلم است که بیش از 100 کودک تحت حراست او قرار دارند. او می گوید که مجبور کردن کودکان برای دست دادن به گدایی غیر اسلامی است، اما یک ضرورت نیز است.
یک نهاد و سازمانی وجود ندارد که ما را کمک کند. بنابراین مجبوریم تا آنان را اجازه دهیم تا گدایی کنند. این عرف از پدرکلان‌های ما به این سو معمول بوده است. بنابراین امکان ندارد که کسی از خواب بیدار شود و چنین کار را محکوم کند.
با آن هم کسانی اند که گدایی را محکوم می‌کنند. محمد کیانا یک از فعالان حقوق کودکان در ابوجا پایتخت نایجریا است که موجودیت گدایی را در آن کشور محکوم می‌کند.
شماری از افراد برجسته، سیاسی، مذهبی و حکام سنتی را از بخش شمال کشور گرد هم جمع کنید تا در این مورد صحبت کنیم. بیایید تا موقف آنان را در مقابل کمره ببینیم. سوال شود که آیا آنان از گدایی حمایت می کنند؟ آیا آنان گدایی را محکوم می کنند؟ اجازه دهید تا آنان در مقابل کمره گدایی را محکوم کنند. زمانی که به چنین شرایط دست می یابیم، قادر خواهیم شد تا شهروندان را ترغیب کنیم تا در مقابل حکومت مظاهره کنند و حکومت را مجبور به ایجاد پالیسی های عمده کند و از این طریق به این سیستم، یعنی سیستم گدایی، خاتمه داده شود.
اما معنی پایان دادن به سیستم گدایی در نایجریا ریشه‌کن کردن سنتی است که در آن کشور ریشه های عمیق دارد. کشوری که کودکان پس از سپری کردن روزهای طولانی کچکول و کاسه گداییشون را به زمین می‌گذارند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقام های پاکستانی میگویند طلبای افغانی که از یک مدرسه در شهر کویتیان کشور توقیف شدند به افغانستان برگشتانده می شوند. ایالات متحده و این یک توافقنامه بزرگ لوجستیکی دفاعی را امضا کردند. به اساس این توافقنامه نیروهای هندی و آمریکایی می توانند به خاطر ترمیم و اکمال تجهیزات نظامی از پایگاه های یکدیگر استفاده کنند. یک گروه بین المللی حامی حقوق خبرنگاران میگوید هند در حفاظت خبرنگارانی که با خطر خشونت روبرواند ناکام مانده است. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده از ترکیه خواست تا روی مبارزه علیه داعش تمرکز کند و با نیروهای کرد متحد واشنگتن در سوریه نجنگد. اردوی ترکیه و شورشان سوری متحد آن کشور از 6 روز به این سو جنگ علیه کردهای سوری و جنگجویان داعش را در داخل خاک سوریه آغاز کردند. در یک خبر دیگر، وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر شهروندان این کشور را در مورد افزایش تهدیدات از سوی گروه‌های دهشت افغان در ترکیه هشدار داد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به شواهد دست یافته است که نشان دهنده رخنه هکرهای خارجی به سیستم‌های انتخاباتی دو ایالت آن کشور میباشد. مقام های استخباراتی ایالات متحده نگرانند که ممکن هکرهای خارجی تلاش کنند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در ماه نوامبر مختل سازند. و انتظار می رود شرکت فناوری اپل هفته آینده آیفون جدید را معرفی کند. قرار است شرکت اپل محفل معرفی تولیدات خود را به تاریخ 7 سپتامبر در شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا برگزار کند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه های صبحگاهی ما در همین جا به پایان میرسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان مهمان خانه هایتان خواهیم بود. روزتان خوش و خدا نگهدار.